دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
قهقهه هریس و تمسخر ترامپ. چرا هند اینقدر مدال المپیک کم میگیره؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و رمز موفقیت سوئد در استارتاپ های دیجیتال. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی بریم تا تحلیل های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. تو دنیای سیاست مثل دنیای تجارت زیاد پیش میاد که زنا با استانداردهای متفاوتی از مردا سنجیده بشن. مثلا زنی که جدیه و دستور میده سلیطه است. مردی که جدیه و دستور میده مدیره. مردی که بلند میخنده و شوخی میکنه مردم داره. زنی که شوخی میکنه و بلند میخنده یه جای کارش میلنگه. حتما ویدیوهایی که از خنده و قهقهه کامالا هریس در شبکه اجتماعی دست به دست میشه رو دیدید. ویدیوهایی که عمدتا مخالفان سیاسی نامزد ریاست جمهوری آمریکا آپلود میکنن چون معتقدن نحوه خندیدن او میتونه در بعضی رای دهندگان حس دافعه ایجاد کنه. حتی در یکی از کارزارهای انتخاباتیش دونالد ترامپ خطاب به هوادارانش گفت خندیدن کامالا رو دیدی تا حالا؟ از خندیدن آدم‌ها چیزهای زیادی دستگیر اون میشه. او خوره. در اینکه دنیای سیاست و مبارزات انتخاباتی همیشه میتونه دنیای بیرحم و سنگدل باشه شکی نیست، به خصوص در جایی مثل واشنگتن. روزنامه‌های آمریکا مقاله زیادی به خندیدن و قهقهه کامالا هریس اختصاص دادن، احتمالاً چون دیدن این داره به یکی از ابزار کوبیدن او تبدیل میشه. مخالفان سیاسیش میگن نحوه خندیدنش نشون میده زندگی و وضعیت معیشت مردم رو جدی نمیگیره. خندیدن هریس موضوع تازه نیست. اونایی که زندگی حرفه‌ای رو دنبال کردن میگن با اینکه هریس همیشه خندان بود، اما گاهی اوقات وقتی عصبی میشد خنده او برجسته تر میشد، نوعی تیک ناشی از استراب. اینطور به نظر میومد که در مواقعی که نامناسبه داره میخنده. در بعضی موارد مثل مناظره یا یک مصاحبه چالشی هم میشد این رو دید. اما اونا میگن هریس این عادت رو ترک کرده و حالا فقط در مواقعی جاش هست از ته دل میخنده. فعالان حقوق زنان معتقدن اون چه که الان شاهدش هستیم نمونه از جنسیت زدگی جامعه است و زن ستیزی، چون خندیدن یک زن قدرتمند نشون از اعتماد به نفسه و این بعضی مردان رو عصبی و ناآرام میکنه. اما این انتقادها روی اعتماد به نفس هریس هم تأثیر گذاشته بود. الان میدونیم که 4 سال پیش وقتی اون نامزد معاون ریاست جمهوری شد، نامزد جو بایدن، با دوستانش واقعا سلام مشورت کرد که آیا بهتره جلوی خندهشو بگیره یا نه. دوستاش هم گفتن نه، چون طبع شوخ و خندیدن از نقاط قوتشه نه ضعف. اتفاقا دموکرات‌ها دارن سعی میکنن از همین ابزار برای کوبیدن طرف مقابل بهره بگیرن. اونا میگن عجیب نیست که ترامپ هیچ وقت از ته دل نمیخنده. کشور سوئد برخلاف وسعت زیادش جمعیت زیادی نداره، اما در عرصه تجارت جهانی نام‌های بیادماندنی از خودش به جای گذاشته. نام‌هایی چون ولوو، اریکسون، الکترولوکس، آیکیا یا ایکیا، اچ‌ان‌ام و البته در عرصه هنر آبا. اما در دنیای تکنولوژی دیجیتال هم سوئد بالاتر از گروه وزنیش وارد رینگ شده با نام‌هایی چون اسپاتیفای، شرکت فناوری مالی کلارنا و کینگ دیجیتال، سازنده بازی‌های ویدیویی مثل کندی کراش. بسیاری معتقدند دیگر کشورهای اروپایی باید از موفقیت‌های سوئد درس بگیرند. نیویورک تایمز این عنوان نظرم رو جلب کرد. آیا سوئد میتونه به اروپا نشون بده چگونه دوباره رقابت کنه؟ موفقیت های این کشور اسکاندیناوی در تکنولوژی دیجیتال توجه دیگر کشورهای اروپایی را جلب کرده، چون در این حوزه قاره اروپا به جز چند استثناء عمدتاً نظاره‌گر باقی مونده. ناظر بر رقابت آمریکا و چین، اولی با قولهای مثل گوگل و متا و آمازون و انویدیا بازار رو در چنگ خودش گرفته، دیگری با قولهای مثل واوی و علی بابا و بایت دنس صاحب تیک تاک. درسته که اروپا با تصویب قوانین در عرصه محافظت از حریم خصوصی کاربران پیشگام بوده، اما در عرصه ایجاد کسب و کار در دنیای دیجیتال مثل ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و خرید و سرگرمی خیلی عقبه و تقریبا همه اتکاش به آمریکا و چینه. منتقدان میگن دسترسی کم به سرمایه و پرهیز از ریسک پذیری باعث این عقب موندگی شده و دلیلی برای مهاجرت مغزها به آمریکا. اینجاست که پای سوئد به داستان باز میشه. از لحاظ تعداد استارتاپ هایی که ارزش هر کدومشون بیش از 1 میلیارد دلاره، سوئد بعد از بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار داره. با توجه به این نکته که جمعیت اون کشورها 6 تا 9 برابر جمعیت سوئده، با ده‌ها کارآفرین، سرمایه‌گذار و اقتصاددان مصاحبه شده و تقریبا همگی معتقدن موفقیت سوئد مدیون ابتکاراتی که در دهه 90 میلادی اجرا شد. کامپیوتر و اینترنت به طور عمومی در دسترس مردم قرار گرفت، دو زیرساختی که بچه‌ها و نوجوان‌ها رو با انقلاب دیجیتال از نزدیک آشنا کرد و ابزار این انقلاب رو تو خونه‌هاشون در دستشون قرار داد. اما فقط این نبود، اون حس ماجراجویی اقتصادی و روحیه کارآفرینی سوئدی‌ها هم مزید بر علت شد. مشخصا سنت سرمایه‌گذاری دولتی خصوصی در پروژه‌های تحقیق و توسعه و همچنین چون سوئد جمعیتش کمه، تشویق بیزینس‌ها به جستجو برای مشتری در خارج از کشور. یکی دیگه از شاخص‌هایی که در موفقیت سوئد تاثیرگذار بوده، نظام رفاه اجتماعی و آموزش رایگانه. سوئد در کنار بلژیک بیشتر از دیگر اعضای اتحادیه اروپا برای آموزش هزینه می‌کنه. خوبش رو گفتیم، بذارید بعدش رو هم بگیم. دو سال پیش در میانه زدابند و بدبستان‌های سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی، با این خواسته حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد موافقت شد که بخش دولتی موظف بشه افرادی رو که غیر قانونی در سوئد زندگی می‌کنن و از خدمات استفاده می‌کنن رو گزارش بدن. حالا خربوزه رو که اونا خوردن، دیگران باید پای لرزش بشینن. یک کمیته مأمور شده تا ببینه چگونه اون تر رو حالا به قانون تبدیل کنن. ولی نهادها و گروه‌های مختلف از شهرداری‌ها و اتحادیه کارگری تا جامعه پزشکان و مددکاران اجتماعی زنگ خطر را به صدا درآوردن که چنین قانونی باعث وحشت در جامعه میشه، چون اونایی که بیشتر از دیگر شهروندان به کمک نیاز دارن، از ترس اینکه لو برن از خدمات استفاده نمی‌کنن، دکتر نمی‌رن، بچه‌ها رو به مدرسه و کتابخونه نمی‌فرستن. کارفرماها میتونن این کارگرا رو استثمار کنن. کلن جو بی‌اعتمادی که به وجود میاد بیشتر به جامعه آسیب خواهد زد. همیشه وقتی روزنامه‌ها رو صفحه میزنم و مابین اون خبرهای اصلی و مقاله ها رو که نگاه میکنم، یه خبرهایی رو میشه دید که دونستنشون بد نیست، گاهی ضروری هن، ممکنه فقط بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. بین سیاست تک فرزندی چین که نیم قرن پیش به اجرا گذاشته شد و تا همین چند سال پیش هم اجرا می شود و وضعیت معیشت معدنچیان الماس در آفریقا چیه؟ برای سالها ثروت روبروش طبقه متوسط چین و تقلید اونها از سنت ها و مدهای غربی مثل پوشیدن حلقه های نامزدی الماس باعث رونق فروش الماس شد. در عرض 2 دهه ارزش واردات الماس به چین از 30 میلیون دلار به 3 میلیارد دلار رسید. اما یکی از پیامدهای تأثیر سیاست تک فرزندی چین اینه که آرا جمعیت داره کوچیک‌تر میشه. جوانای کمتری ازدواج میکنن. تقاضا برای انگشتر الماس افت کرده و مدنچان در جنوب آفریقا دارن کارشون رو از دست میدن. همچنین در فضای بی‌ثباتی اقتصادی چینی‌ها هم نشون دادن بسیار آینده نگرن. اونا به جای خرید الماس به طلا رو آوردن که پناهگاه امنی برای پوله. بریتانیا در تقریبا همه حوزه‌های بهداشت و سلامت عمومی و مددکاری اجتماعی با کمبود نیرو روبروست. کمبودی که با برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا شروع شد، وقتی نیروی کار اروپایی به کشورشون برگشتن و دیگه هم هیچ وقت به بریتانیا نیومدن، و با سیاست‌های دولت قبلی بدتر شد. سیاستی که از طرف راست تند زیر فشار بود تا شمار مهاجرین رو کم کنه. اما دولت محافظه‌کار چیکار کرد؟ از نیروی متخصص خارجی در حوزه بهداشت و سلامت دعوت کرد که به کشور بیان، اما گفت به همسر و فرزندانتون و اعضای خانواده ویزا نمیدیم. اونام گفتن شما رو به خیر، ما رو به سلامت. حالا نظام بهداشت عمومی انگلستان موصول به NHS از جوانای خود این کشور خواسته رشته‌های پزشکی و پرستاری رو برای تحصیل انتخاب کنند. گفته میشه دلیل بی‌علاقگی جوانا به این رشته‌ها فیلم‌ها و مستندهایی که نشون میده پزشکا و پرستارا چه زندگی طاقت فرسایی دارن و درآمدشون هم خیلی بالا نیست. و واقعا بالا هم نیست. پرستار معمولا یه چیزی بین 25 تا 30 هزار پوند حقوقش هست در سیستم بهداشت عمومی. در سیستم خصوصی درآمدشون بیشتره. پزشکان عمومی هم یه چیزی حدود 80 90 هزار پوند در سال درآمدشونه. کشور هند گرسنه است. گرسنه برای مدال 117 ورزشکار به پاریس فرستاد، اما با 5 مدال برنز و 1 نقره در جدول مدال‌ها پایین‌تر از حتی جزیره سنت لوسیا قرار گرفت در دریای کارائیب با 180 هزار جمعیت. پس از پایان المپیک پاریس این سوال دوباره مطرحه که چرا پر جمعیت‌ترین کشور جهان و پنجمین اقتصاد بزرگ در جدول مدال‌ها اینقدر جاش پایینه؟ فقر و محرومیت گسترده و سوء تغذیه در هند از دلایل اصلی برای عقب ماندگی در ورزش حرفه‌ای عنوان شده که استعداد میلیون‌ها جوان رو ازشون به سرقت میبره. اما روزنامه ایندیپندنت پرسیده درسته که هند کشور فقیریه، اما هم وضعیتش بهتر از گذشته شده، همین که فقرش به اندازه کشورهای مثل کامرون و اتیوپی و هایتی و کنیا و موزامبیک و نیجریه و تانزانی و اوگاندا نیست که در مجموع المپیکا 10 برابر هند مدال گرفتن. پس باید مسائل دیگری هم دخیل باشن. اینجا کمبود مزمن سرمایه‌گذاری و سوء مدیریت از دیگر دلایل کم مدالگیری هند در المپیکا عنوان شده. به اضافه اینکه هند ورزش رو کلان برای خودش حیثیتی نکرده، مثل چین که مدالگیری روی سکوهای بین‌المللی رو به آبرو و حیثیت خودش گره زده و بخشی از برندش محسوب میشه، به همین دلیل سرمایه گذاری کلان میکنه. چین عملا ورزشکار تولید میکنه، کودکان مستعد رو از سنین 4-5 سالگی شناسایی میکنه و به دوره‌های آموزشی میبره. هند نمیتونه چنین رویکردی داشته باشه. اول اینکه ورزش حرفه‌ای براش اولویت نیست، دوم اینکه در کشوری که بسیاری از تصمیم گیری ها در سطوح ایالتی گرفته میشه، دولت فدرال مثل چین قادر نیست سیاست‌های تحمیلی و سفت و سخت برای همه کشور بگیره. تنها نتیجه‌گیری که میشه کرد اینه که در کشوری که ورزش حرفه‌ای اولویت نیست، تا دولت سرمایه‌گذاری کلان انجام بده، فقط بهبود سلامت و رفاه اجتماعی در سطح گسترده باید رخ بده تا خود جوونا استعداد خودشون رو کشف و برای گرفتن مدال تلاش کنن. از اونجایی که ورزش حرفه‌ای و مشخصاً کسب مدال در المپیک از اولویت‌های هند نیست، بعید برنامه مشخصی هم برای 4 سال آینده و المپیک بعدی داشته باشه. اما اونچه که مشخصه، همه چشم‌ها به لس آنجلس دوخته شده تا ببینن برای المپیک 2028 چه برنامه‌ای داره. شهر فرشتگان برای سومین بار میزبان المپیک تابستانیه و این بار قول داده برای تماشای بازی‌ها مردم نیازی به ماشین نداشته باشن. وعده بزرگ برای شهری که فرهنگش فرهنگ ماشینه و ترافیک بیشتر از آب و هوا در زندگی روزانه مردم تأثیر داره. برای نمونه لندن از المپیک 2012 استفاده کرد تا با برگزاری بازی‌ها در شرق این شهر این بخش کهنه و واقعا درب و داغون از پایتخت رو نونوار کنه و این کار رو کرد. شرق لندن با ساختمان‌های جدید و هجوم کافه‌ها و رستوران‌ها جانی تازه به خودش گرفت. حالا لس آنجلس می‌خواد از فرصت بازی المپیک استفاده کنه و با سرمایه‌گذاری‌های کلان سیستم حمل و نقل عمومیش رو وارد قرن 21 کنه. آیا می‌تونه؟ اگر هم بتونه، لازمه موفقیتش در دراز مدت اینه که پس از پایان المپیک خود مردم شهر از این سیستم استفاده کنند تا از بین نره. آیا مردم لس آنجلس آماده خواهند بود که ماشین‌ها رو پارک کنند و با اتوبوس و مترو و قطار تردد کنند؟ شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست‌های رادیو فردا. روی همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه هر هفته از پادکست‌های تازه آگاه میشین. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
باشم، از سرگذشتم خستم، در ماتم دنیای نکن این لحظه های عمرمه که قطر قطر آب میشه، وقتی میگی دوست دارم انگار زمین و آسمون رو سر من خراب میشه. بیزارم از عشق، بیمارم از عشق، من عاشق تنهایی خلوته تنهای خیشم. از من گذشته دیم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
چند راز داره،
هلی اما و هلی
اون شدون بیچاره،
هلی اما و هلی هلی اما و هلی اما و
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. یک ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22. باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
آرومت میکرد با حرفاش، اون که نمیذاشت گریت بگیره، برگرد بیا پیش خودم این تن بمیره. بد جوری رفتی تو تار و پودم، نخوابیدم اصلا که چشمام کبودن، دلم تنگه بد جور برا شب به خیرات، من اما دمم خواب دلم خنده میخواد. مغرور بی قلبه، تو کجا بودی حالم بد شد پریشب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم. مغرور بی قلب، تو کجا بودی حالم بد شد پریشب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، من نداشته باشم راحت نمیشم، راحت نمیشم. چقدر کشش دارم مگه بس تا کی هیدا، خاطرات تو شده فراد من آهن رو با، گم شدم رو موج تو با کشتی بینا خدا، سرد هوای شهر بارون این روزا برام سمه به جای قهر، بیاشتی کن با این دیوون کی بهتر، از من برای تو از تو برای من، برای مغرور بی قلب، تو کجا بودی حالم بد شد پریشب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم. مغرور بی قلب، تو کجا بودی حالم بد شد پریشب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم، راحت نمیشم.
مسعود صادقلو، علی بیات، نیما معین.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20-725-970-30.
خبر میدهد از خانه خرابی تو ماه شب چهاردهی هر شب تارم من چل نشینه تو هم اتاب ندارم گلی جان گلی جان خرابم از تو چه پنهان سیاه چاله من شد امان از آن دو چشمان گلی گلی گل کنم چینت تو رو منگه دلم تحمل کنم گلی به بو گل بزن فقط به من زل بزن به دست من دست بداخ به قلب من پل بزن گل سرخی دادی دستم از همون روز عاشقت هستم گل سرخی دادی دستم از همون روز عاشقت هستم چشمان تو افتاد از جال در آمد دلم ای بای در چاه زنخدان تو افتاد گلی گلی گل کنم گلی گلی گل کنم کسی بچیند تو رو مگه دلم تحمل کنم گلی به بو گل بزن فقط به من زل بزن
به دست من دست بداخ به قلب من گل بزن گل سرخی دادی دستم از همان روز عاشقت هستم گل سرخی دادی دستم از همان روز عاشقت هستم
یه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن.
بذار که من باور کنم نرو هستم از بس که نشنیدم اشکم در اومده بازم بی طاقتم آدم نمیشم و نمیارم بی تو من طاقت
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
یه لحظه جای من باش، تو هوای من باش، که حق بدی دیوونه باشم. تو مهربون ترینی، وقتشه ببینی منم از اون دیوونه هاشم. دلم یکیو میخواست که شبیه الماس برق چشاش منو بگیره. تو اومدی و دیدم به کسی رسیدم که عشقش از دلم نمیره. من چه بخوام چه نخوام به تو گیر کارم، افتاده بود به دلم که بیای کنارم. خنده های یه هدیه است وقتی که غصه دارم، شک نکن محاله کسی رو به جاد بیارم. من چه بخوام چه نخوام به تو گیر کارم، افتاده بود به دلم که بیای کنارم. خنده های یه هدیه است وقتی که غصه دارم، شک نکن محاله کسی رو به جاد بیارم.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بگو به دست، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز پاری، بگو به زن، بگو به من، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی،
چشم حاصل خیز، برای تن، برای جان، برای میدان ستیز، برای دست، برای پا، برای شمشیرهای تیز، برای من، برای تو، برای هر چیز و ناچیز.